ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا شنوید. در شامگاه یک شنبه 19 شهریور 1402 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود و وقت بخیر میگیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی شامگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی این بخش خبری همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد با مشروع خبرهای ایران و جهان.
عصر بخیر شنونده گرامی. روز یکشنبه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه، دسفول و شوشتر تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش منابع کارگری این بازنشستگان در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و رسیدگی نکردن مسئولان به خواسته هایشان در مقابل اداره تامین اجتماعی شهرهای کرمانشاه، شوشتر و دسفول تجمع کردند و علیه مقامات دولتی شعار دادند. در ماه‌های گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی بارها تجمعات اعتراضی برپا کردند. در همین مدت کارشناسان درباره بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی و خطر ورشکستگی آنها هشدارهایی دادند. خانواده یوان فلادراس، دیپلمات سوئدی کارمند اتحادیه اروپا که از بیش از 500 روز پیش در ایران زندانی است، خواستار آزادی فوری او شدند. آنها در بیانیه‌ای که به مناسبت روز تولد او همراه با عکسش منتشر کردند، نوشتند امروز تولد 33 سالگی یوان است و او باید در کنار ما جشن بگیرد. او باید فوراً آزاد شود و به خانه برگردد. این دیپلمات سوئدی کارمند اتحادیه اروپا 28 فروردین ماه سال 1401 سال گذشته، زمانی که قصد خروج از ایران را داشت، در فرودگاه بازداشت شد. مقامات ارشد اتحادیه اروپا با تایید بازداشت یوهان فلادراس گفتند که درخواست آزادی او از جمله موارد گفتگوهای آنها با مقامات جمهوری اسلامی بوده است. و نت بلاکس، نهاد ناظر بر دسترسی به اینترنت در جهان، بامداد یکشنبه اعلام کرده داده‌ها برای ساعتی اختلال در اتصال به اینترنت در ایران به ویژه در استان‌های شمال غربی را نشان می‌دهد. در گزارش نت بلاکس آمده است که گزارش‌های کاربران از ایران هم بروز این اختلال را تایید می‌کند. با نزدیک شدن به سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشار حکومت برای کنترل هرچه بیشتر گردش اطلاعات در ایران بیشتر شده است. روز جمعه نیز سایت هالوش از اختلال شدید اینترنت در زاهدان و برخی از شهرهای سیستان و بلوچستان خبر داد. و شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری در ایران بر لزوم اتحاد برای تداوم جنبش زن زندگی آزادی تاکید کرد.
با هم برای زنده نگه داشتن شعله انقلاب زن زندگی آزادی متحد باشیم.
ملکه پیشین ایران در این پیام مهسا ژینا امینی را معرف تمام کسانی دانست که به گفته او در 44 سال گذشته قدم به قدم پیش رفتند تا استبداد دینی را عقب برانند و عقب ماندگی های تاریخی وطنشان را جبران کنند. ملکه پیشین ایران در این پیام با خانواده کشته شدگان اعتراضات که به گفته او این روزها زیر فشار و آزار فزاینده از سوی حکومت جمهوری اسلامی هستند، ابراز همدردی کرد. و رئیس کل دادگستری استان مازندران از بازداشت دو شهروند بهایی و پلمب 12 مرکز آموزشی در شهر بابل که به گفته او به تبلیغ بهاییت می پرداختند خبر داد. خبرگزاری میزان به نقل از محمد صادق اکبری نوشته است دو فرد بازداشت شده در سه شهر ایران به آموزش نوجوانان مشغول بودند. رئیس کل دادگستری استان مازندران در حال این اتهامات را مطرح کرد که هیچ مستندی مبتنی بر ارتباط مراکز تعطیل شده با بهاییت ارائه نداده و هویت و مشخصات دیگر بازداشت شدگان را نیز اعلام نکرده است. همزمان با تشدید فشارهای حکومتی بر اقشار مختلف مردم و گروه‌های سیاسی و اجتماعی پس از اعتراضات زن زندگی آزادی در سال گذشته، موجی از احضار و بازداشت بهائیان در ماه‌های گذشته به راه افتاده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. موج تازه اخراج اساتید دانشگاه‌ها در ایران پشت اخراج استادان دانشگاه‌ها کدام فرد یا نهاد امنیتی قرار دارد؟
این یک تصمیم سیاسی امنیتی که تو سطوح بالاتر گرفته میشه یا به شیوهی تصمیم میشه به دسته‌های امنیتی سیاسی که به این نحو عمل کنند.
خبرگزاری رویترز از احتمال یک توافق میان ایران و آمریکا بعد از مبادله زندانیان خبر داد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهند بود. در حالی که موج اخراج استادان دانشگاه‌ها ادامه دارد، غلامرضا نوری قزلچه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در ایران به صراحت گفته که شخص ابراهیم رئیسی مسئول اخراج اساتید در دانشگاه هاست. همزمان یک عضو مؤتلفه اسلامی هم شمار استادان اخراج شده را حدود 100 تن اعلام کرده و افزوده که این تعداد در مقابل آمار کل مدرسان دانشگاه ها در ایران رقمی ناچیز است. ابعاد تعلیق و اخراج استادان چنان گسترده شده که شوراهای صنفی دانشجویان کشور پیشتر آن را بخشی از پروژه بزرگتر تصفیه دانشگاه ها در سراسر کشور خوانده است. در همین زمینه گفتگویی کردم دقایقی پیش با حسین قاضیان، پژوهشگر علوم اجتماعی در آمریکا، و ارزیابی او را نخست درباره روند تازه اخراج استادان دانشگاه‌ها در ایران پرسیدم.
ببین، در آغاز که یکی دو نفر این اتفاق براشون افتاد به نظر می اومد ممکنه که موردی باشه، اما ادامه این روال نشون دهنده اینه که برنامه‌ای در دست اجرا. اون برنامه احتمالاً اینه که حکومت همونطور که مبنای حکومتگریشو بر جلب توجه وفاداران به خودش قرار داده و از اونا حمایت میکنه، این الگو رو میخواد در دانشگاه هم به نحو بیشتر و تکمیلتری اجرا کنه. بنابراین اون کسانی که بهش وفاداری نمیفروشن از حمایتش هم برخوردار نخواهند بود. یکی از اون حمایت‌های مربوط به منزلت اجتماعی آدم هاست که استاد دانشگاه بودن یکی از اون منزلت‌های اجتماعی است که در ایران حکومت‌ها اعطا میکنن به آدما با پذیرششون در دانشگاه به عنوان استاد. بنابراین این حمایت ازشون دریغ میکنه و جاش رو میده به اون کسانی که بهش وفاداری میفروشن. این سیستم فروش وفاداری از جانب وفاداران به حکومت و فروش حمایت از جانب حکومت به این وفاداران شیوه حکومتگری ماست که همونطور گفتم در جاهای دیگه اجرا شده. الان با این ادامه ای روند میشه حدس که در دانشگاه داره اجرا میشه.
آقای قاضیان، به الگوی خاص اشاره کردید. این پرسش الان مطرح هست که واقعا نهاد یا فرد تصمیم گیرنده در خصوص اخراج اساتید یا همین اجرای الگوی خاص به گفته شما مشخصا کیست یا کدوم نهاد و یا سازمان هست؟ مثلا الان یک نماینده مجلس اومده گفته که شخص ابراهیم رئیسی مسئول اخراج هاست. آیا واقعا میشه مقصر این قضیه رو فقط شخص رئیس جمهوری اسلامی معرفی کرد؟
چیزی که تقریبا مشخصه اینه که چه کسانی مسئول درجه یک این کار نیستن، یعنی دانشگاه‌ها و سیستم به اصطلاح اداره دانشگاه از یک طرف و وزارت علوم از طرف دیگه که در واقع این کار به اونها مربوطه، اونها در واقع تصمیم‌گیری در این موضوع نیستن. این تقریبا شاید آشکار باشه به دلیل اینکه یک تصمیم سیاسی امنیتی که تو سطوح بالاتر گرفته میشه یا به شیوهی تفهیم میشه به دسته‌های امنیتی سیاسی که به این نحو عمل کنن. بنابراین وزارت علوم دانشگاه در واقع ابزار اجرایی این سیاست هستند، اما این سیاست در سطوح بالاتر و توسط مقامات سیاسی امنیتی گرفته میشه. در رأس اونا به نظر من شخص آیت الله خامنه‌ای قرار داره و وزارت اطلاعات و میبینید حتی وزارت کشور وارد این موضوع میشه به صورت آشکار و این نشون میده که اون بُعد سیاسی کماکان حضور داره. بُعد امنیتی هم چون طبیعتاً به صورت پنهان انجام میگیره ما ازش اطلاعی نداریم، ولی همونطوری گفتم اون شیوه حکومتگری در ایران به شیوه رابطه وفاداری و حمایت هست. اگر قرار باشه کار کنه طبیعتاً از بالاترین سطوح اداره کشور و سطوح تصمیم گیری سیاسی و امنیتی کشور صادر میشه که دستگاه اطلاعاتی امنیتی زیر نظر آیت الله خامنه‌ای طبیعتاً بالاترین مرجعش هستند و همونطوری گفتم وزارت علوم دانشگاه ابزار اجراییشه.
آقای قاضیان، میدونیم در استخدام اساتید دانشگاه‌ها در ایران چندین نهاد و سازمان و تشکیلات وجود داره که اینها تایید بشن و اجازه کار بهشون داده بشه. قراردادهاشون هم تا موقعی که بخواد رسمی بشه یک هفخوانی رو باید طی کنه. الان میبینیم بسیاری از همین اساتیدی که الان دارن اخراج میشن روزی از این فیلترینگ سخت استخدامی جمهوری اسلامی عبور کردند. این وضعیت الان چطور قابل تحلیل هست؟
ببینید سیستم تقریبا در تمام قسمت‌های کشور در حال اجراست، حتی در مورد نمایندگان مجلس که به اصطلاح قرار منتخب مردم باشند هم برقراره. یعنی نماینده انتخاب شده، رأی گرفته، آمده توی مجلس نماینده شده، ولی باز هم شورای نگهبان میتونه صلاحیتش رو زیر سوال ببره و اون رو از مجلس بیرون کنه. این معنیش اینه که وفاداری اون اشخاص و اندازه وفاداریشون دائما مورد تجدید نظر قرار میگیره و هر لحظه اونا باید وفاداری خودشون رو نشون بدن. در مورد دانشگاه هم با وجودی که استادان از مراحل سخت گزینش و آزمایشی بودن میذارن تا به اصطلاح کارشون تمام بشه و رسمی بشن، اما همیشه این شمشیر داموکلس وفاداری بالای سرشون هست. این از یک طرف. از طرف دیگه در نظر بگیر حکومت به میزانی که بسته‌تر میشه، معنیش اینه که دایره خودی‌ها که در مرکز این سلسله دوایر قرار داره تنگتر و تنگتر میشه. بنابراین عده‌ای باید از درون این دایره بیرون گذاشته بشن و به حاشیه حکومت یا اساساً به حاشیه کشور رونده بشن علاوه اجتماعی و سیاسی. اونها کسانی هستن که وفاداری نمی‌ورزن. این وفاداری نوزدن در طول زمان برای اونها ثابت میشه. یعنی ممکنه کسی تمام این مراحل گذرونده باشه، وارد دانشگاه شده باشه، مدت هم کارش ادامه داده باشه، حتی ازش تغییر شده باشه، اما اگر در جاهای علائمی از وفاداری نشون نده که لازمه نشون بده، یا مهمتر از اون اقداماتی بکنه که ضد وفاداری دیگران هست یا وفاداری دیگران رو خدشه‌آمیز یا پر زحمت و پر هزینه بکنه، در چنین شرایطی اون آدم ها از اون دایره باید بیرون ریخته بشن. شما نگاه کنید در طول این 40 سال دایره مرکزی سخت اصطلاح قدرت در حکومت دائما تنگتر تنگتر شده و عده‌ای تصفیه شدن و ازش بیرون رانده شدن. هر چقدر این حکومت بسته‌تر میشه این روند شدیدتره و کسانی که قبلا در داخل دایره بودن این بار به بیرون از دایره پرتاب میشن. استادان دانشگاه به نظر من فعلا همین سرنوشت رو دارن.
حسین قاضیان پژوهشگر اجتماعی در آمریکا بود. اما بر اساس یک گزارش خبری که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده با میانجیگری قطر در آستانه توافقی هستند که برای مبادله زندانیان بدان دست یافتند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مهداد میردامادی.
روند مبادله 5 شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی با همین تعداد زندانی ایرانی در خاک آمریکا زمانی آغاز می شود که 6 میلیارد دلار از دارایی های آزاد شده ایران به بانک هایی در قطر منتقل شود. زمان تقریبی این انتقال همین هفته جاری است. این سرآغاز گزارش رویترز با اتکا به اظهارات 8 منبع ایرانی و منابع دیگر از اجرای توافق مبادله زندانیان بین تهران و واشنگتن است. در نخستین گام ایران 19 مرداد ماه 4 شهروند آمریکایی زندانی در اوین را به حبس خانگی منتقل کرد تا در کنار دیگر شهروند آمریکایی که پیشتر به اسارت گرفته شده بود قرار گیرند. همان روز آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا این اقدام را نخستین اقدام برای انتقال آنها به خاک ایالات متحده توصیف کرد. سیامک نمازی 51 ساله، عماد شرقی 59 ساله و مراد طاهباز 67 ساله به علاوه یک زن و یک مرد که نام آنها افشا نشده است، 5 زندانی آمریکا در نزد ایران در حبس خانگی هستند. رویترز میگوید موفق نشده هویت زندانیان ایرانی در آمریکا را مشخص کند. این گزارش به نقل از یک منبع آگاه به مذاکراتی که در این باره در دوحه در جریان بوده میگوید 8 دور گفتگو درباره چگونگی انجام مبادله صورت گرفت. طرف آمریکایی در یک هتل، طرف ایرانی در هتلی دیگر، میانجیگران هم بین این دو در رفت آمد. آنگونه که گفته شده است، جلسات اول در مورد موضوع پرمناقشه برنامه هسته‌ای تهران بود و نشست‌های بعدی در مورد مبادله زندانیان. ترتیبات انجام امور مالی بر عهده قطر خواهد بود. دوحه هزینه انتقال بانکی را می‌دهد و بر نحوه هزینه کرد منابع مالی آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد تا خرج اقلام تحریمی از سوی آمریکا نشود. بر اساس اظهارات 3 منبع رویترز، زندانیان به قطر منتقل شده و در آنجا مبادله صورت می‌گیرد. یک دیپلمات ارشد به رویترز گفته است ایران در ابتدا خواستار آن بود که به پول‌های خود دسترسی مستقیم داشته باشد، اما در نهایت قبول کرد که دسترسیش به این پول‌ها از طریق قطر باشد. وی تاکید کرد ایران می‌تواند غذا و دارو بخرد و قطر پول آن را خواهد داد. رویترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آورده است بحث‌های فوق‌العاده حساس در این باره در جریان است و بدین خاطر هیچ جزئیاتی در مورد آن اعلام نمی‌شود. رابطه آمریکا و ایران بر مبنای اعتماد نیست، ما ایران را بر اساس عملی که انجام می‌دهد قضاوت می‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که واشنگتن با انتقال منابع مالی ایران در کره جنوبی به حساب‌های تحت کنترل در نهادهای مالی قطر موافقت کرده است و هیچ پولی مستقیم به ایران داده نمی‌شود. وی در گفتگو با رویترز تأکید کرده است که رویکرد کلی واشنگتن در قبال تهران که عبارت است از بازدارندگی، فشار و دیپلماسی هیچ تغییری نکرده است. یک منبع رویترز گفته است همه متوجه شدند که مذاکرات هسته‌ای اکنون مرده است، لذا به موضوع زندانیان پرداختند. مبادله زندانیان آسان تر است، موضوعی در دسترس است که می تواند مبنای اعتماد قرار گیرد.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو می شنیدید. اما سازمان ملل در یک گزارش تصویری از شکاف جنسیتی و نبود تعهد کافی در سطح جهانی در قبال دستیابی به برابری برای زنان و دختران ترسیم کرده. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر در فرانسه گفتگو کرده.
خیلی خبر خوبی نیست، ولی طبعا ما باید بتونیم به حقیقت فکر کنیم، به واقعیت که هرچند تلخه ولی به ما نشون میده که راهی که در پیش راه دشواریه. نکات دیگری که در این گزارش بهش اشاره شده، همه جوانب رو در نظر گرفت، یعنی مسئله اقتصادیه، مسئله اینکه سهم زنان از فقر خیلی بیشتره، مسئله اجتماعی، اولی حقوق انسانی، مسئله تحصیل و آموزشه، چگونه موانع زیاد داره میشه و اینکه آموزش زنان به اشتغالشون ربط نداره. یعنی ظاهرا برخلاف اون چیزی که برخی هی میخوان بهش تاکید کنن که ولی زنان ایران با سوادیشون گسترش پیدا کرده، شما وقتی مقایسه میکنین آمار اشتغال رو با آمار دستیابی به آموزش، و البته اون آمار هم باید بزنین تو مناطق و مناطق مختلف با هم دیگه، تفاوت‌های اساسی داره. در ایران هم ما میبینیم که این موضوع هست و در سطح جهان هم خوب سازمان ملل بهش اشاره کرده. بعد مسئله آزادی های انسانی، کرامت انسانی، در واقع ما نمونه مشخصی داریم که چجوری پایمال میشه. اینکه اصلا شما چی بپوشید، یه نگاه خیلی غلطی که در این زمینه وجود داره، گویا مسئله اقتصادی و اجتماعی و آزادی به هم ربطی نداره.
خانم شفیق، من میخوام دوباره برگردونم به شما رو به بحث اینکه شما اشاره کردید از سهم زنان در فقر، از اینکه حقوق اولیه‌شون رعایت نمیشه. میخوام ببینم چرا برخی حکومت‌ها فشار رو بر روی زنان میذارن و به دنبال کنترل بیش از حد زنان هستند.
اگه بخوام خیلی خلاصه بگیم، سیستم دموکراتیک، یعنی دموکراسی به معنی دستیابی به حقوق شهروندی و اینکه ملت مشارکت بکنن در تصمیم گیری ها، در واقع حقوق شهروندی و آزادی اساسی احترام گذاشته بشه، این سیستم اساساً با پدرسالاری دقیقاً در تناقض قرار میگیره. هر جایی که شما این مردسالاری رو دارین در نظر مسائل قدرت، در این جوامع شما میبینید که دموکراسی نمیتونه به صلاح تحقق پیدا کنه، علیرغم همه این مبارزات. و به همین دلیل که حکومت‌هایی که میخوان قدرت رو در دست خودشون قبضه کنن و حقوق شهروندان رو سرکوب کنن، یکی از ساده‌ترین راهاش کنترل زنانه. یعنی در واقع مرکز این استبدادشون اینه و از اون طریق خانواده رو کنترل میکنن و از اون طریق هرم اجتماعی قدرت رو کنترل میکنن. و همین دلیلی که ما میبینیم در ایدئولوژی هایی، مثلا ایدئولوژی طالبانی، جمهوری اسلامی، میبینیم که ستون فقرات این ایدئولوژی ها مسئله سرکوب جنسیتیه و این نشون میده که چرا این انقدر اصرار دارن در ادامه این موضوع، چون این موضوع با حفظ قدرتشون رابطه مستقیم داره.
شما به موضوع نابرابری جنسیتی در ایران اشاره کردید. ایران در سالهای گذشته دچار تغییرات اجتماعی و فرهنگی بسیاری شده. چه تأثیری فکر میکنید این تغییرات در نابرابری جنسیتی داشته؟
در مورد ایران این نکته خیلی جالب رزولت چشم ما قرار میده و اونم نگه، وقتی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید در ایران، طرحش همون طرح قوانین بازگشت به شریعت و به یک جور همون بحث داعشی طالبانی غیره بود. اما اون چه که مانع شد از اینکه این طرح به تمامی اجرا بشه، که از مهمترین نکاتش این بود که مقاومت گسترده زنان بود و اینکه جامعه ایرانی، یعنی در کنارش رفته رفته مردها هم، به هر حال ما دیدیم دیگه نهایت شد در انقلاب زن زندگی آزادی، مقاومت کردن در برابر این برنامه پروژه به اصطلاح اسلامگرایانه کاملا توتالیتر جامعه. به مرور زمان متوجه شدن مردها هم که این برای همه شهروندان مضره. به این دلیل ما میتونیم بگیم که در ایران زنها رو نتونستن به عقب بگیم. میتونیم، درسته که ستم و سرکوب خیلی زیادی بهشون اعمال شد و اعمال میشه، ولی نتونستن زنان رو از دانشگاه ها به عقب برونن که پروژه‌ای بود براشون. نتونستن ولی در زمینه اشتغال متاسفانه نداشتن که اون خلاقیت ها باشه، ولی در زمین در همه زمینه ها زنان ایرانی به این مبارزه ادامه دادن. اما شما اون اتلاف انرژی و اون اتلاف خلاقیت رو که میگیریم برای همه جامعه مضره. نباید این تصور رو کرد اگه زنها مورد تبعیض قرار میگیرن جامعه نمیگیره، جامعه متضرر میشه، برای که زنها یک اقلیت نیستن. البته اگه اقلیت ها هم حتی مورد تبعیض قرار بگیرن جامعه متضرر میشه. زنان در جامعه حضور همه جانبه دارن. در واقع کمتر به این موضوع توجه میشه که این مسائل به شکلی با هم پیوسته است. اونجایی که زنها در مرکز یک پروژه سرکوب میشن، کل جامعه متضرر میشه و عوارضش در بخشای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همه جامعه ضررهاش میرسه.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
و اما در پی انتشار خبر حمله با مواد آتش‌زا به سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که این حمله از طریق به آتش کشیدن چند لاستیک مقابل در ورودی کنسولگری صورت گرفته. اما یک رسانه فرانسوی نوشته که فرد مهاجم به ورودی کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس کوکتل مولوتوف پرتاب کرده. جزئیات بیشتر از شهاب عموپور.
سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه بامداد شنبه 18 شهریور ماه مورد حمله قرار گرفت و ورودی بخش کنسولی آن به آتش کشیده شد. اکنون در گذر از خیابان فرنل در منطقه 16 پاریس می شود به روشنی آثار آتش را بر ورودی ساختمان دید و رد برجامانده از دود را تا بلندای دیوار بخش کنسولی مشاهده کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی حمله به سفارتخانه را به اعضای سازمان مجاهدین خلق منتسب کرد. همچنین ایرنا، رسانه‌ای وابسته به دولت جمهوری اسلامی، اظهار کرد که اوضاع سفارتخانه تحت کنترل است. خبرگزاری ایرنا بر پایه اظهارات رایزن سفارت جمهوری اسلامی در پاریس با آنکه مهاجمان را افرادی ناشناس برشمرد، اما آنها را به آنچه که گروه‌های معاند و ضد انقلاب نامید منتسب کرد و نوشت که با به آتش کشیدن چند لاستیک به در ورودی ساختمان بخش کنسولی سفارت آسیبی جزئی وارد شده است. اما رسانه فرانسوی زبان اکتو دی ست در روایتی مغایر با داده‌های ایرنا گزارش داد که حمله به کنسولگری به وسیله پرتاب کوکتل مولوتوف انجام شده. این رسانه نوشت که فرد مهاجم به سرعت ابتدا پیاده و سپس سوار بر خودرو از آنجا فرار کرده. بر پایه این گزارش یک آتش نشان که در ساعات غیر کاری از آن منطقه گذر می‌کرد به کمک نیروهای پلیس رفته و آنها با استفاده از کپسول‌های آتش نشانی که در یک هتل مجاور وجود داشت موفق شدند که آتش را مهار کنند و سپس سایر نیروهای آتش نشانی سر رسیدند. پیشتر در سال 1389 در پی اعدام چند تن از فعالان ایرانی توسط دستگاه قضایی، شماری از معترضان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس گرد هم آمدند و چند تن از آنها به در اصلی سفارت یورش بردند. از آن هنگام پلیس فرانسه همواره راهکارهای ویژه را برای محافظت از سفارتخانه انجام می‌دهد و این کار را برای معترضانی که می‌خواهند مقابل سفارتخانه تجمعاتی را برگزار کنند دشوار کرده است. دیگر هیچ مجوزی برای گردهمایی در روبروی سفارت داده نمی‌شود. در مهر ماه 1401 در ابتدای اعتراضات موسوم به زن، زندگی، آزادی، شماری از معترضانی که با داشتن مجوز از نزدیکی برج ایفل تا چند ده متری سفارت راهپیمایی کرده بودند، خواستند تا با عبور از صف پلیس به سفارت نزدیکتر شوند، اما نیروهای پلیس برای مهار آنها از گاز اشکاور استفاده کردند که این مسئله در رسانه‌های فرانسه بازتابی بسیار داشت. شماری از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه، مقامات شهرداری و همچنین نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، سختگیری‌های فرمانداری پاریس و مقامات پلیس در مورد معترضان ایرانی ساکن پاریس را همواره مورد انتقاد قرار می‌دهند. بخی نیز با یادآوری اینکه فرانسه سرزمین حقوق بشر است، این سختگیری‌ها را شرم‌آور می‌خوانند. قرار است که در 25 شهریور ماه امسال همزمان با بسیاری از شهرهای گیتی در پاریس نیز تجمعی اعتراضی برگزار شود، اما پلیس تا کنون محل آن را اعلام نکرده است.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. محمد پولادگر معاون ورزشی وزارت ورزش ایران از تلاش این وزارتخانه برای رفع محرومیت تماشاگران پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا خبر داد. تیم فوتبال پرسپولیس در اولین بازی از مرحله لیگ قهرمانان آسیا در تهران میزبان النصر عربستانه، اما بازی با حکم کمیته انضباطی AFC بدون تماشاگر برگزار میشه. معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش بدون اشاره به جزئیات این موضوع گفته وزارت ورزش در تلاش تا محرومیت تماشاگران پرسپولیس برای این بازی لغو بشه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. قطعا هممون تلاش میکنیم که این اتفاق رخ بده و بهترین شکلش اینه که تماشاچی هم حضور داشته باشه.
باشگاه منچستر یونایتد به طور رسمی از کنار گذاشتن آنتونی، وینگر برزیلی این تیم خبر داد. منچستر یونایتد ضمن تایید اتهامات آنتونی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد با آنتونی توافق شده که بازگشتش به تعویق بیفته. این تعویق تا اطلاع ثانوی و تا زمان رسیدگی به اتهامات اون ادامه خواهد داشت. در بخشی از این بیانیه نوشته شده ما به عنوان یک باشگاه اعمال خشونت‌آمیز و سوء استفاده را محکوم می‌کنیم. ما اهمیت حفاظت از همه کسانی که در این وضعیت دخیل هستند رو درک می‌کنیم و تأثیر این اتهامات بر بازماندگان سوء استفاده رو هم می‌پذیریم. اما در ادامه این ماجرا آنتونی هم در بیانیه جداگانه و با اشاره به وضعیتش تأکید کرد این یک تصمیم دو جانبه برای جلوگیری از حواس‌پرتی برای هم‌تیمی‌هام و جنجال‌های غیر ضروری برای باشگاه بود. من می‌خوام دوباره بیگناهی خودم رو بیان کنم و برای رسیدن به حقیقت با پلیس همکاری خواهم کرد. آنتونی که به ضرب و شتم و خشونت علیه دوست دخترش متهم شده پیشتر هم از تیم ملی برزیل کنار گذاشته شده بود. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان تمرین امروز ملی پوشان برای دقایقی پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود. قلعه‌نویی در واکنش به سوالی درباره مناسب نبودن بازی‌های تیم ملی گفته در فوتبال هیچ حریف آسونی وجود نداره.
اولین بازی که ما فوتبالی که داشتیم با روسیه و کنیا خیلی انتقاد شد. چه آقای این چه؟ اولا من خدمت همه عزیزان اعلام کنم که دیگه بازی آسون تو فوتبال دنیا نیست. حالا شما قطر هم ببینید با همه امکانات و همه ارتباطاتی که داره نه مشکل آنچنانی داره نه مشکل مالی داره، ولی اومده هم با کنیا هم با روسیه هم داره بازی میکنه. ولی من نمیدونم آقایون الان سکوت کردن. پس بدونید که آقایون بعد از زدن امیر قلعه‌نویی به مملکتتون ضربه نزنید.
بریم با آمریکا و مسابقات گراند اسلم تنیس، جایی که کوکو گاف آمریکایی قهرمان شد. در فینال این رقابت‌ها کوکو گاف 19 ساله با آرینا سابالنکای بلاروسی روبرو شد و 2-1 برنده شد. گاف ست اول رو 6-2 واگذار کرد، ولی در ادامه اعتماد به نفسش رو به دست آورد و در دو ست بعدی 6-3 و 6-2 پیروز شد و اولین گراند اسلمش رو کسب کرد. سابالنکا قهرمان گراند اسلم استرالیا در جدیدترین رده‌بندی عنوان زن شماره 1 تنیس رو برای اولین بار از آن خودش می‌کنه و کوکو گاف هم به زن شماره 3 تبدیل میشه. صحبت‌های کوکو گاف رو بعد از قهرمانی در گراند اسلم آمریکا بشنویم.
اگه رو راست بخوام بگم، باید از کسانی که به من باور نداشتن تشکر کنم. ماه پیش قهرمان مسابقات 500 امتیازی شدم و اونا میگفتن همونجا درجا خواهم زد. دو هفته پیش مسابقات 1000 امتیازی رو بردم، اما بازم میگفتن این نهایت چیزیه که میتونی ببری. خب الان به من نگاه کنین، من اینجام با جام گراند اسلم. من بی نهایت تلاشم رو میکنم. راستش باید به منتقدان بگم شما آتش درون منو نابود نمیکنین، بلکه شعله برش میکنین. باید از تمام کسایی که حمایتم کردن هم تشکر کنم. اونا برای من همه چیزن.
اما امشب فینال بخش مردان رو نوواک جوکوویچ دارنده 23 عنوان گراند اسلم مقابل دنیل مدودف روس برگزار میکنه. جوکوویچ فینال سال 2021 رو به تنیسور روس واگذار کرده، امیدوار امسال انتقام باختش رو بگیره و به رکورد 24 گراند اسلم مارگارت کورت برسه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شماره 20420221122112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. تا حدود 30 دقیقه دیگر هم شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.